بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 17 درس 109 سوره مبارکه واقعه قسمت 5 آیه 75 تا آخر سوره. فلا اقسمو به مواقع نجوم. یکی از مباحثی که در قرآن به طور ویژه آمده و قرآن روش خیلی کار کرده و آیات زیادی بهش اختصاص داره، بحث معاد و جهان پس از مرگ هست. و به خاطر اینکه منکران معاد در واقع این بحث اثبات معاد رو در قرآن میدیدند و میشنیدند، لذا قرآن رو کتابی ساختگی قلمداد میکردند و در بخش اول از آیات این درس میخواد جایگاه قرآن رو در واقع خداوند تثبیت بکنه. فلا اقسمو به مواقع نجوم. در مورد کلمه لا اونجا توی تفاسیر مثل نظریاتی اومده، بعضیا لا رو زائده میدانند که ترجمه نمیشه و به جهت تأکید کلام اومده و ترجمهش این میشه که اقسمو یعنی قسم، سوگند میخورم. خیلی از تفاسیر اینجوری معنا کردن، بعضی هم لا رو نافیه گرفتن یعنی من سوگند نمیخورم. نظر علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان همین است که توی کتاب صفحه 67 آورده. اینجا میفرماید که کرامت، اون کمال شرافت و عظمت قرآن آنقدر واضح و روشن است که نیازی به سوگند ندارد. از این رو به جایگاه‌های ستارگان که سوگندی بس عظیم است سوگند یاد نمی‌کنم. لا اقسم، سوگند یاد نمی‌کنم. مواقع جمع موقع به معنای محل و قرارگاه هست و مراد از مواقع نجوم و جایگاهی است که اینها توی اون نظام فلکی برای هر ستاره مشخص شده، اون مسیری که ستاره ها طی می‌کنند، اون مداری که ستاره ها سیاره ها توش هستن و از اون مدار هیچ وقت تخطی نمی‌کنند. خورشید هزاران سال هست توی یک مدار مشخصی داره حرکت میکنه، یک ذره از اون مدار تخطی نمیکنه و اینها در واقع آیات آفاقی است که اگر کسی به اینها توجه بکنه اون توحیدش قوی خواهد شد. انه لقسم لو تعلمون عظیم. این قسمی است که اگر بدانید قسم بزرگی است. آیه شریفه میخواد سوگند قبلی رو لا اقسم به مواقع نجوم رو بزرگ جلوه بده و در واقع اون مطلبی که به وسیله اون لا اقسم میخواست بیان بکنه و تأکید بکنه، اون تأکیدش رو به وسیله این آیه میخواد تأکید بیشتری بکنه. جواب قسم رو تو اینجا میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن مصدر هست در اینجا به معنای اسم مفعولی است، یعنی مقروء، یعنی سخنی که شایسته است همواره خوانده بشه. صفتی که برای قرآن میاره، اولین صفتی که میاره کریم هست. قرآنی است که کریم هست. کریم از هر جنسی به معنای مصداقی از آن جنس است که برترین صفات را داراست. بنابراین مراد از قرآن کریم سخنی است که برترین، متقنترین، ارزشمندترین محتوا و معارف را در خود جای داده. لذا از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. فضیلت قرآن بر حرفای دیگه مثل فضیلت خداست بر خلق خدا. منتها متاسفانه ما همینطور که خلق خدا رو بر خدا ترجیح میدیم، حرفای ساده رو بر قرآن ترجیح میدیم و کمتر وقت میگذاریم برای تلاوت قرآن. از اونجایی که کفار بحث وحدانیت خدا را یکی بودن و خدا را یکی، تو بحث ربوبیتش مشکل داشتن، ارباب برای خودشون انتخاب میکنن به جای رب العالمین ارباب، و یکی هم خود بحث اله بودن خدا رو توش مشکل داشتند. لذا بحث معاد و جزا رو انکار میکردن و همین که قرآنی که مطالب معادی داره رو انکار میکردن و در واقع اون به قرآن نسبت هایی میدادن که میگفتن کلام غیر خالق هست. لذا سیاق آیاتی که میاد یکی این هست که در واقع با ذکر شواهدی از آیات و ادله هم بحث توحید رو یه جورایی میخواد اثبات بکنه، مثلا انا خلقناکم، و هم بحث بعث و در واقع معاد رو میخواد ثابت بکنه. این یک روی کردش. یک روی کرده دیگرش هم اینه که میاد ثابت میکنه که این کتاب کتابیست که در واقع جایگاه آسمانی داره و کلام الهیست و جایگاه قرآن رو میخواد تثبیت کنه. انه لقرآن کریمون، کریم رو به طور مطلق آورده، یعنی قرآن رو به طور مطلق کریم و محترم میدانه و هیچ قیدی نداره. لذا معناش اینه که هم نزد خداوند کریم و عزیز هست و هم به این جهت کریم هست که صفات پسندیده ای داره و هم از این جهت که برای خلایق سود رسان هست کریم هست، سودی که هیچ چیزی دیگه جای او رو نمیگیره و از همه نظر محتوای کاملی داره و سعادت دنیا و آخرت بشر رو تضمین میکنه. فی کتاب مکنون، کتاب معنای اسم مفعولی داره، معنای اسم مفعولی داره به معنی مکتوب و نوشته شده هست. مکنون هم به معنای پوشیده و پنهان، و مراد از این آیه این هست که محتوا و الفاظ این کتاب پیش از نزول بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد خداوند در علم او به صورت امری ثابت، قطعی و تغییر ناپذیر وجود دارد، ولی این امر از انسان‌ها پوشیده است. و هدف از این آیه که این مطالب رو بیان میکنه این هست که یعنی قرآن در دست ساخته بشر نیست و القاء شیاطین هم نیست که و کتابیست منشأ آسمانی و ملکوتی داره. در واقع این فی کتاب مکنون توصیف دوم قرآن هست، میخواد بگه قرآن محفوظ و مسون از هر دگرگونی و تبدیلی است، چون این قرآن فی کتاب مکنون در کتابی است که اون کتاب اینطور است، مکنون است، پوشیده است که همون لوح محفوظ باشه. جای دیگه قرآن میفرماید که بل هو قرآن مجید، اون قرآن مجید فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون. سومین ویژگی قرآن این هست که جز مطهران کسی دیگه به این کتاب دسترسی نداره و بر بقیه پوشیده است. مس به معنای دسترسی پیدا کردن و مطهرون اسم مفعول از تطهیر هست، یعنی کسانی که خداوند اونها را از رجس و پلیدی گناهان و بالاتر از این از تعلق قلب به غیر خدا پاک کرده باشه، که اون ملائکه مقرب باشن و انسان‌های برگزیده‌ای که خدا اونها رو انتخاب کرده طبق آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، هر گونه آلودگی رو از شما اهل بیت خدا اراده کرده که ببره، و یطهرکم تطهیرا، و شما رو پاک کنه، پاک کردنی. طبیعتا اینجا میفرماید لا یمسو الا المطهرون، اونجا هم میفرماید یطهرکم، طبیعتا مساق این آیه میشن اهل بیت علیهم السلام که از حقیقت قرآن آگاهی دارن و اونها هستن که مرجع فهم قرآن باید باشن و به اونها باید رجوع کنیم برای فهم حقیقی قرآن و معارفش. در مورد مس قرآن بعضی ها گفتن لا یمسو الا المطهرون، یعنی کسی دست به قرآن نزنه مگر کسانی که پاک هستن، حالا مثلا جنوب و حائض و کسی که وضو نداره دست به قرآن نزنه. و علت این که جمله رو به جای این که لای ناحیه بیاره یعنی دست نزنید، لای نافی آورده، اینا رو توی جواهر جاهایی بهش اشاره کردیم، توی اصول هم انشالله عزیزان خواهند خواند که گاهی جمله خبریه اون بلیغتر و مؤکدتر هست. مثلا به جای اینکه به مریض بگی دوایت را بخور و ترشی نخور، میگی دوایت را میخوری و ترشی هم نمیخوری. این حالت جمله به حالت خبری تأکیدش و بلاغتش از اون حالت انشائی بیش است. بعضی نظرشون اینه، ولی خب منظور از مس قرآن این هم میتونه باشه، اما بالاتر از این هست که همون گفتیم که در واقع منظور علم به معارف قرآن هست که جز پاکان که همون اهل بیت علیهم السلام باشن کسی دیگه به اونها دسترسی نداره. چهارمین صفتی که برای قرآن ذکر میکنه این هست تنزیل من رب العالمین. تنزیل مصدر هست، نزل ینزل و تنزیل مصدر هست، منتها اینجا به معنای اسم مفعولی است، یعنی نازل شده. این قرآن کتابی است که نازل شده از سوی خدا به سوی شما، از ناحیه خدا به سوی شما نازل شده. و معنای نازل شدن هم اینه که یعنی در واقع سطح او رو خدا پایین آورده تا در خور فهم ما باشه و ما رو بفهمیم و تعقل کنیم. اصل او کتابی بود مکنون که جز پاکان کسی در واقع حقایق او رو نمیفهمید. سطح قرآن رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین تا به حدی باشه که واقعاً ظاهری از قرآن رو ما بفهمیم. حالا که خداوند جایگاه قرآن رو مشخص کرد، بعد آیات روی کرده توبیخی پیدا می کند نسبت به کسانی که غفلت دارند نسبت به حقیقت قرآن. لذا می فهمد افه به هذا الحدیث انتم متهنون، آیا شما این سخن رو سبک می گیرید؟ و تجعلون رزقکم انکم تو کذبون، و نصیب و روزی خود رو این قرار میدید که قرآن رو تکذیب کنید. لذا این روی کرد قرآنی باعث میشه که در واقع اینها یک تأملی نسبت به خودشون و اون رفتاری که با قرآن داشتن و اون نگاهی که به قرآن داشتن داشته باشن. کلمه مدهنون اسم فاعل هست، جمع هم هست از مصدر ادهان، ادهن یدهن و ادهان، مدهن به معنای سهل‌انگاری است. البته در اصل دهن به معنای روغن هست و ادهان به معنای روغن مالی است. روغن مالی به منظور نرم کردن چیزی، ولی در اینجا استعاره آورده شده به معنای سهل‌انگاری استعمال شده. مراد از رزق بهره ای است که از چیزی سودمند نصیب انسان میشه. اینکه قرآن رزق هست و تجعلون رزقکم، یعنی لذا خدا میفهمد میخواد بفهمد که خدای تعالی قرآن رو روزیتون کرده، این رزقی رو که خدا روزیتون کرده این رو تجعلون رزق کن انکان تو کذبون، این رو میاد با تکذیب معاوضه میکنید، به جای این رزق رو میاد تکذیبش میکنید. در آیات پایانی خداوند دوباره یک برگشتی به مسئله مرگ میکنه که قبلا هم فرمود که نحنو قدرنا بینکم الموت، این ما هستیم که مرگ رو بین شما مقدر میکنیم. و حکمت هایی هم برای مرگ فرمود، یکی این که نسل های بعدی بتونن بیان در زمین زندگی کنن و یکی هم این که شما وارد مرحله جدید و عالم جدید بشید. آدمی که عالم جزاست و به حساب کتاب دنیای شما رسیدگی بشه، چه در واقع اعمال خوب و چه اعمال بد. لذا می فرماید فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، پس چرا وقتی که جان به گلوگاه می رسد و شما در آن هنگام نظارگرید و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، و ما اون محتضر که داره جون میده نزدیکتر از شما هستیم ولکن شما نمی بینید. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر شما مجازات شدنی نیستید، ترجعونها ان کنتم صادقین، چرا اون را بر نمی گردانید اگر راست میگید. اون لولایی که بالا آمده، لولا اذا بلغت الحلقوم، حرف تحذیر هست که در واقع فعلش اومده تو آیه 87، به خاطر همین چون فاصله زیاد شده دوباره تو آیه 86 لولا رو تکرار کرده تا لولا خودش رو تو آیه 87 نشون بده. پس آیه 87 رو این گونه معنا میکنیم، لولا ترجعون، چرا او را بر نمیگردانید. اگر راست میگید زندگی دیگری در کار نیست، مقاومت کنید و نگذارید روح از بدن محتضر جدا بشه، و شما که میگید که بعد از مرگ نیستیه دیگه، نگذارید که فرد تبدیل به نیستی بشه. پس اگه چنین تلاشی نمی کنید، نشون میده که شما مرگ رو به عنوان یک حقیقت قطعی پذیرفتید. حالا که او رو پذیرفتید، درباره حکمت مرگ هم تأمل و تفکر بکنید. اگر قرار باشه انسان یک دوره کوتاه در دنیا بیاد و زندگی کنه، با سختی، با گرفتاری، بالا و پایین اینها، و بعدش تبدیل به هیچ و پوچ و اینها بشه، که این هیچ حکمتی درش نیست. به طور خلاصه سه تا گروه رو در این سوره به ما معرفی کرد. گروه سابقون که مقربون هستند، سابقون سابقون لاکل مقربون، بعد از او اصحاب یمین و بعد اصحاب شمال. در پایان سوره و بعد از اون ادله‌ای که برای معاد میاره و توضیح و تفصیلاتی که داشت، دوباره اون سرنوشت این سه تا گروه رو میاد بیان میکنه. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روح یعنی راحتی، ریحان به معنای هر گیاه خوشبو. از امام صادق علیه السلام هست که روح و ریحان مربوط به عالم برزخ هست و جنت و نعیم مربوط به قیامت این افراد مقربین هست. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، اگر جز اصحاب الیمین بود این فرد، سلامی از جانب دیگر بهشیان نیکبخت در انتظار اوست. سلام لک، سلامی است برای تو از اصحاب یمین. در اینجا یکی از زیبایی‌های بلاغی در اینجا صورت گرفته که این رو انشالله توی نیم سال دوم صفحه 161 تو بحث خاتمه خواهیم خواند. بحث التفات هست. یعنی انتقال از حالتی به حالت دیگر، مثلا از حالت تکلم به حالت خطاب، از حالت خطاب به حالت غیبت، یا از هر کدوم از اینها به حالتی دیگر که زیبایی های بلاغی داره، که انشالله اونجا خواهیم خواند. تو این آیه هم التفات صورت گرفته از غیبت به خطاب، یعنی تا اینجا روی سخن خطاب به منکرین معاد بود و صحبتی از پیامبر نبود، گویا اصلا پیامبر غایب محسوب شده. در اینجا روی سخن رو از منکرین معاد برمیگردانه به سمت رسول خدا و میفرماید سلامون لکه، سلام بر تو، و سلام اصحاب یمین رو به پیامبر میرسونه. و اما انکان من المکذبین الظالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم. اگه جزء اصحاب شمال بود، مکذبین و ظالین بود، اون پذیراییشون اون آب سوزان هست و تسلیت و جحیم، تو جهنم هم خواهند سوخت. در اینجا دیگه چون قبلا بحث کرده اصحاب شمال رو، به جای اصحاب شمال اون صفت اصحاب شمال رو میاره که تکذیب و زلالت باشه، تا اشاره به این داشته باشه که علت این عذاب اون تکذیب، اون تکذیب و اون زلالت و گمراهیشون هست. چون میخواد بحث علت جهنمی شدن رو بیان بکنه، لذا بحث تکذیب رو از زلالت جلوتر آورده. مکذبین از ظالین، تکذیب رو جلوتر از زلالت آورده، تا اینکه بفهمانه که عذابی که اینها میچشن به خاطر تکذیبشون و عنادشون با حق هست. چون اگه فقط دچار زلالت بودن و هیچ تکذیبی نسبت به حق نمیکردن، اهل عذاب نبودند. کسانی که زال هستن، گمراه هستن، اینها در واقع مستضعف محسوب میشن و قرآن اینها رو دوزخی و جهنمی نمیدانه. تو قرآن هم هست در واقع کسانی که حجت الهی بر اونها تمام بشه، اونها اهل و به حرف حجج الهی گوشن، اونها اهل عذاب هستن. اون کسانی که حجت الهی بر اونها تمام بشه، حجت الهی را تکذیب بکنند، عذاب بر اونها نازل خواهد شد. ممکنه سوال به ذهن کسی برسه که خب تو آیات قبلی عبارتش این بود ثم انکم ایها الظالون المکذبون، زلالت رو مقدم بر تکذیب کرد، اونجا چرا این گونه فرمود؟ میگیم که اونجا که زلالت رو مقدم کرد به جهت مقام و موقعیت آیه بود. آیه در اونجا در مقام رد گفتار کفار بود که میگفتن اعزا مثنا و کنا ترابن و اعزا من نال مبعوثون. آیه وقتی که مردیم و خاک شدیم دوباره مبعوث میشیم، و این رو رد میکردن. در چنین مقامی مناسب هست که اول به زلالت اونها اشاره بشه بعد به تکذیبشون. لذا اونجا فرمود ایها الظالون المکذبون، ولی اینجا که میخوایم بحث علت عذاب رو بیان کنیم، میگیم خداوند میفرماید که مکذبین از ظالین، تکذیب رو مقدم کرده. ان هذا له حق اليقين، حق امری است که در عالم خارج قطعا تحقق میپذیرد. یقین به علمی گفته میشود که هیچ شک و تردیدی در درستی آن نیست. این آیه چهار تاکید داره: ان، لام بر سر له، خود هو که ضمیر فصل هست، و خود یقین که معناش به معنای تردید ناپذیری است. و منظور از نهازا محتوای سوره هست بحث قیامت هست و تقسیم مردم به این سه گروه و جزا و پاداششون هست که کل این مجموعه لهو حق یقین. این بیانی که درباره این حال این توایف سگانه مردم گفتیم، این حقی است که هیچ نقطه ابهام و تردیدی درش نیست و علمی است که با هیچ دلیل و بیانی نمیشه او را تبدیل به شک و تردید کرد. فسبح بسم ربک العظیم. حالا که فهمیدی که پروردگارت حکیم هست، مرگ رو بر اساس حکمت مقدر کرده، قدیر هست، قادر هست و میتونه امور عجیب و غیر منتظر رو متحقق کنه و تحقق ببخشه و میتونه انسان رو دوباره زنده کنه و عادل هست و به هر کسی بر اساس عملی که داشته پاداش یا کیفر خواهد داد، پس خدا رو از هر باوری که مشرکین در دل دارن نسبت به خدا پاک و منزه بدان و از او با عظمت یاد کن. این که سفارش زیاد به تلاوت این سوره شده به خاطر چی هست؟ مثل روایتی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن اگر سوره واقعه را بنویسن و در خانه بگذارن موجب افزایش خیر و برکت می شود و هر کس به قرائت آن مداومت ورزد فقر از او برطرف می شود و در آن افزایش حفظ و توفیقات و وسعت در مال وجود داره. حتی کسانی که انگیزه مالی دارند رو توصیه می کنه به این که سوره واقعه رو دائم بخونند. خانمی که در واقع وقت وضع حملش هست، برای آسانی زایمان توصیه شده سوره واقعه رو بخونن. برای آسانی مرگ امام صادق علیه السلام سوره واقعه داره. منافع بهره های زیادی است که قابل شمارش نیست. از جمله فواید این سوره این است که اگر برای مرده خوانده شود خداوند او را می آمرزد و اگر برای کسی که در حال احتضار و مرگ است بخونن، مرگ و خروج روحش به اذن خدا آسان می شود. توصیه زیاد به خواندن این سوره و روایت دیگر که بعضی رو توی ابتدای شروع سوره واقع بیان کردیم و توی کانال هم گذاشتیم، به خاطر این هست که کسی که زیاد این آیه این سوره رو بخونه، حقایق این سوره با گوشت و پوست و سخونش یکی میشه و درش رسوخ میکنه و در واقع روش زندگیش، سبک زندگیش عوض خواهد شد. نوعاً سبک زندگی ما بگونه است که اصالت رو با دنیا میدیم، به دنیا میدیم اصالت رو و آخرت رو یک امر نسیه گاهی در نظر میگیریم و به همین خاطر هست که اون چیزی که ما رو از اینجایی که اصالت داره به کمان خودمان که دنیا باشه، اون چیزی که ما رو از این دنیا جدا میکنه رو ازش میهراسیم، لذا از مرگ میترسیم. لذا مداومت بر خواندن این سوره معاد باوری رو در انسان در واقع تقویت میکنه و دیگه چنین فردی طبیعتا خودش رو آماده حیات پس از مرگ خواهد کرد و انتظار مرگ رو میکشه به جای اینکه از مرگ بترسه. از امام جواد علیه السلام سوال کردن که چرا مسلمان ها مرگ رو دوست ندارن؟ فرمود چون باش آشنا نیستن و اگه اون رو میشناختند و از دوستان خدای متعال بودند دوستش داشتن و یقین میکردن آخرت برای آنان از دنیا بهتر است. حضرت علیه السلام در خطبه متقین نشو بلاغه می فهمد ولولل اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عینن. اگون اجلی نبود که خداوند برای متقین مقرر کرده، یک چشم به هم زدن روحشون توی فی اجسادهم توی بدنشون لم تستقر، آروم و قرار نمی گرفت و در واقع روحشون رو از بدنشون آزاد می کردن. خب طبیعتا متقین کسانی هستن که دوست خدا هستن و می دونن که دوست برای خدمت شما دوست خودش بهترین سفره و بهترین پذیرایی رو خواهد داشت و بهترین دعوت رو به عمل خواهد آورد. آنان اگر می دانستن مرگ آنان را به سوی چه نعمتهایی می برد، در طلب مرگ بودند و آن را دوست داشتن شدیدتر از عاقلی که در طلب دارویی است که بیماری ها را از خود دفع کند و سلامتی خود را به دست آورد. خدا انشاءالله توفیق بده جز متقین باشیم و انشاءالله توفیق پیدا کنیم جز سابقون مقربون باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات.